بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قربة إلى الله. سلام عليكم ورحمة الله. در خدمتون هستیم با راهنمایی برای درس مبانی ترجمه 3. همطور که مطلع هستید، فایلی در اختیار خواهران قرار گذاشته شده و در اون تحقیق‌هایی رو نوشتن که انشاءالله با این راهنمایی‌ها باید اینها رو انجام بدید. تحقیق اول در مورد ادله موافقین ترجمه قرآن هست که این ادله رو بیان کردیم. اینجا نوشته شده خواهران عزیز لطف می‌کنن و فقط خلاصه ای از این مطالب رو یادداشت میکنن به صورت دستبندی که به عنوان تحقیق اول حساب میشه. تحقیق بعدی که عنوانش هست صفحه 57 سوال 7 و تحقیق به این صورته که 5 آیه اول سوره تحریم از ترجمه های پاینده و مکارم شیرازی را مقایسه کنید و وجه تمایز هر یک را بیان کنید. خواهران عزیز، کاری که برای انجام این تحقیق انجام میدید به این صورته که هر آیه رو جملاتش رو جدا کنید. مثلا تحقیق یک یا آیه یک یا ایها النبی رو یک جمله جدا بنویسید، ترجمه ای رو که آقای پاینده و آقای مکارم شیرازی برای این آوردن کنارش بنویسید و بعد بگید از میان این دوتا کدوم ترجمه بهتره، یعنی اینا رو مقایسه کنید. جمله بعدش هم لمه تو حرم ما احل الله لک، این هم یه جمله است، بازم به همین صورت ترجمه ای رو که آقای پاینده و مکارم برای این قسمت آورده بنویسید و اونها رو مقایسه کنید که وجه تمایز هر کدوم چطوره. همینطور جمله تبتقی مرزات از واجک، اینم یه جمله است، دوباره جدا می نویسید و دوتا ترجمه رو با هم بررسی می کنید. کلیه آیاتی که بهتون داده شده به همین صورت عمل می کنید، یعنی تمام جملات رو جدا کنید، برای هر کدوم ترجمه هاشو زیرش بنویسید و اونها رو با هم مقایسه کنید. اما تحقیق بعدیتون عنوانش هست تحقیق دوم صفحه 57 سوال 10 که گفته شده از ترجمه های کهن روزالجنان و از ترجمه های جدید رضایی اصفهانی از این آیات از جهت گرد برداری از الگوهای عربی بررسی کنید. درسی که این قسمت داره شما میتونید از کتاب مبانی ترجمتون که واحد یک و دو شو ترم یک و دو اینا رو گذروندید، صفحه 50 پاورقی شماره 2، توی این قسمت هر چیزی که لازم بوده خدمتتون نوشته شده. من به عنوان مثال از این پاورقی یه نکته ای رو خدمتتون بیان میکنم که شما این رو توی حل این تمرین به کار ببرید. دقت بفرمایید، صفحه 50 پاورقی 2 قسمتش که اول توضیح میده و بعد از اون چند مثال میزنه. الان صفحه 51 تو پاورقی رو نگاه کنید، خط سوم، خلق الناس علیها. خب گرد برداری به این صورت هست که توی این جمله ما دقیقاً بیایم تحت لفظی زیر هر کدوم از کلمات معنی رو بنویسیم، یعنی بگیم خداوند فطرت، اون فطرتی است که خداوند انسانها را بر اون آفریده، یعنی علیها رو ترجمه کنیم بر آن. خب مسلمه که ما در زبان فارسی نمیگیم فطرتی است که خداوند انسان رو بر اون آفریده، میگیم انسانها رو طبق اون آفریده. بنابراین اگر که اینجوری گفته بشه میگن این گرد برداری شده و شما کاری که باید بکنید اینه که توی این تمرین دقت کنید که این آیاتی که بهتون داده شده کدومشون روشش به این صورت هستش. مثلا قسمت اول آیه اللتیهی احسن، شما اگه صفحه 192 همین کتاب مبانی ترجمه رو ملاحظه کنید، دو تا ترجمه براش میگفت، یکی اینی که او دروغگو است، یکی اینی که کسی که دروغگو است. اگر بگه او دروغگو است، این گرته برداری کرده. ولی اگه بگه کسی که دروغگو است، نه، بر طبق زبان فارسی نوشته. اینم به عنوان نمونه اون تمرین ها رو با توجه به این صفحه حل میکنید. تحقیق بعدی به عنوان تحقیق سوم، صفحه 58، سوال 11. اینو از شما خواستم. شیوه ترجمه در ترجمه های آیتی، موعظی، فولادمن، مشکینی، گرمارودی و الهی قمشویی رو از آیه اول سوره لقمان به بعد بیاید بررسی کنید. خب کاری که شما باید انجام بدید اینه که روش این ترجمه ها رو بنویسید. درس روش ترجمه رو میتونید از صفحه 36 کتاب تا 48 مطالعه کنید. من خلاصه ای از این درس رو خدمتتون بیان میکنم که چی میگه، و بعد ببینیم که آیات رو باید چطور بررسی کنید، ترجمه هایی که برا شده. شما دیدید که در مبانی ترجمه روش های ترجمه رو میکردن چند دسته، یا لفظ به لفظ بود، یا تحت لفظی، یا وفادار، یا معنایی، ترجمه آزاد و یا تفسیر. قسمت لفظ به لفظ خودش میشد دو قسمت، یا ترجمه واژه های دشوار بود یا به صورت ترجمه پیوسته مفردات. و لفظ به لفظ به این طور بود که دقیقاً ترجمه هر کلمه زیر خودش قرار میگرفت. روش بعدی تحت لفظی بود که یک مقداری تغییر میکرد طوری که جابجایی فعل داشت. روش وفادار به این صورت بود که همه کلمات در جمله معنا میشد، ولی خب ما جابجایی در کلمات رو داشتیم، چون که به هر حال وفادار یعنی وفادار به زبان مبدأ و مقصد هر دو. ترجمه بعدیتون روشش روش معنایی بود که در اونجا شما در تعداد کلمات یک جمله میتونستید تغییر بدید. یعنی جملتون اگر فرضاً 7 کلمه داره، شما در ترجمه معنایی میتونستید این رو تبدیل به 5 کلمه، 6 کلمه یا حتی بیشتر کنید. اگر این ترجمه ها رو که ملاحظه میکنید، دیدید که در تعداد کلماتش تغییر داده شده، اون روش ترجمهش معنایی بوده. در ترجمه آزاد ما تغییر در تعداد جملات رو هم داریم، به این صورت که یک آیه یا حالا چند تا آیه که فرضاً 3 جمله هستن، در ترجمه آزاد ممکنه که تبدیل به 4 جمله شده باشن یا کمتر شده باشه. اگر به این صورت بود این رو آزاد میگیرید. در ترجمه تفسیری هم که از اسمش مشخصه، شرح و بست کلمات و جملات هستش. یک نکته فقط در قسمت تفسیری خدمتون بیان کنم که گاهی وقتا ترجمه شما، چون تفسیری خودش 3 قسم داشت تو همون درسی که توی مبانی ترجمه گرفته بودید، اگر که به شرح و بست کلمات بود قسیمی برای این دستبندی می شد، ولی گاهی وقتا یک توضیحاتی در لابلای پرانتز داده می شد که در این صورت مثلا اگر روش معنایی بود، باید می گفتید معنایی خط تیره تفسیری، که اون تفسیری حاکی از اینه که به هر حال توضیحاتی در ضمن پرانتز داده شده. این خلاصه ای از روش های ترجمه. اما کاری که برای این تحقیق بکنید به این صورت هست که آیه اولش که الف لام میم، همطوری که میبینید ترجمه براش نوشته نشده، چون که عملا این قابل ترجمه نیست. کار شما در حقیقت از آیه دوم شروع میشه، تلک آیات الکتاب الحکیم. فرضاً برای ترجمه آقای آیتی نگاه کنید ببینید که اگر همه کلمات دقیقاً زیر هم قرار گرفتن، یعنی زیر اون کلمه عربی قرار گرفته، تحت لفظی میشه، یا بنابر اون توضیحاتی که دادیم وفادار یا معنایی. شما برای نوشتن این تحقیق جلوی هر کدوم از این ترجمه ها بنویسید روشش چیه. فرضاً آقای موعظی بگید مثلا این وفاداره، یا آقای فولادوند به نوعی دیگه. آیه سوم هم به همین صورته، چون اینها یک جمله هستند. اما دقت کنید در آیه 4 و 5 اینا خود آیه چند جمله است. بنابراین شما برای الذین یقیمون الصلاة که این رو یک جمله حساب می کنید، باید نگاه کنید ببینید این مترجم اینو چطور ترجمه کرده. مثلا ممکنه الذین یقیمون الصلاة رو تحت لفظی گفته، یؤتون الزکات رو هم چون یک جمله است باید جدا درش دقت کنید. ممکنه برای یؤتون الزکات روش شده لفظ به لفظ، و هم بالآخرت و هم یوقنون هم باز یک جمله جدا بگیرید و روش ترجمه رو در اون بیان کنید. پس آیه 4 سه جمله هستن و باید برای هر کدوم از این ترجمه هایی که بهتون دادی، مثلا برای آقای آیتی، باید شما سه روش رو بگید که جمله اول روش چی بوده، جمله دوم چی بوده و جمله سوم چی بوده. آیه 5 اولائک علا خودن من ربهم، این رو هم یک جمله حساب کنید و جمله اولائک هم المفلحون رو هم یک جمله حساب کنید و برای هر کدوم جدا بنویسید که روش ترجمه‌ای که در اینجا به کار رفته چی هستش. اما تحقیق بعدیتون به امید خدا عنوان با عنوان صفحه 96 سوال 3 که بحثی در سوره اعراف هست که آیه رو دقت بفرمایید، تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. در این تحقیق فعل تراهم ریشش رعا هست، ینظرون ریشش نظره و لا یبصرون هم که ریشش بصره هست. پس بنابراین شما سه واژه رأی، نظر و بصر رو دارید. چه فرقهایی اینها با هم دارن؟ تفاوتهای اینها رو توی ترجمه باید بیان کنید. برای بررسی کردن این تحقیق هر کدوم از این واژه ها رو از مفردات راغب معنی اینها رو نگاه کنید و تفاوتهای اینها رو با هم مقایسه کنید. بعد از این کار ببینید که این ترجمه هایی که بهتون داده با توجه به اون معنایی که راغب از این کلمات کرده کدومش درسته کدومش نادرسته، و برای هر ترجمه هر ستا رو باید بررسی کنید. مثلا در ترجمه آقای پاینده اومده که میبینیشان، این میبینیشان رو برای تراهم آورده که سوی تو مینگرند، این مینگرند را برای ینظرون آورده، و اما نمیبینند، این نمیبینند را برای لایبصرون. شما دقت بفرمایید، ممکنه که الان آقای پاینده فرزن یکیشو درست گفته دوتاشو غلط، یا هر سه رو درست گفته یا هر سه رو غلط. یعنی دقیقا در هر ترجمه ای که اینجا آورده شده شما باید نگاه کنید با توجه به اون نظرات راغب بیان کنید که کدوم یک از اینها رو درست آورده و کدوم درست نیست. تحقیق بعدیتون عنوانش هست صفحه 96 سوال 4. این تحقیق خیلی معروف هست که برابرهای دو واژه نزله و انزله رو در این آیه پیدا کنید. آیه رو دقت بفرمایید، نزله علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی و انزل التوراة و الانجیل. شاهد مثال شما دو فعل هست، یکی فعل نزله و یکی فعل انزله. توی این آیه هر دو تا فعل به کار رفته، همطوری که میدونید یکیش به باب تفعیل رفته یکیش به باب افعال. شما باز هم اینجا مراجعه کنید به مفردات راغب و تفاوت فعل مصدر نزله رو وقتی که به باب تفعیل و وقتی به باب افعال میره با هم بررسی کنید، بعد ببینید کدوم یک از این ترجمه ها درست و کدوم غلط. به عنوان راهنمایی شما میتونید مراجعه کنید به ترجمه تفسیر المیزان جلد 2 صفحه 18. اونجا هم به راحتی تفاوت اینها رو بیان کرده. بعد از اینکه از مفردات معنی اینها و از المیزان تفاوت اینها رو نگاه کردید و متوجه شدید، این ملاک رو در دست بگیرید و این ترجمه ها رو نگاه کنید. ببینید کدوم یک از این ترجمه ها درست، کدوم غلطه. احتمالش هست که هر دوتا فعل رو یک مترجم درست گفته، احتمالش هست یکی رو درست یکی نادرست، و احتمالش هست هر دو نادرست باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین قربتن الله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه دوم در خدمتتون هستیم برای راهنمایی تحقیق مبانی ترجمه 3، تحقیقی که به امید خدا باید توضیح بدیم. عنوانش هست صفحه 97 سؤال 12. در این تحقیق آورده شده که ترجمه آیه فرقان، آیه 5 فرقان، و قالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهی تملا علیه بکرتن و اصیلا را با توجه به سیقه اکتتبها و مبنای متخذ در آن در ترجمه های بروجردی عرف انصاریان و خسروی نقدو بررسی کنید. برای اینکه ملاک کار دستتون بیاد که منظور از این تحقیق چیه، شما لطف کنید که یک مراجعه داشته باشید به تفسیر المیزان در رابطه با همین آیه و تفسیر کشاف زمخشری در رابطه با همین آیه. توی اون دو تا تفسیر دقت به این مسئله کنید که کلمه و فعل اکتتبها دو تا قرائت میتونه داشته باشه، هم میتونه معلوم باشه هم میتونه مجهول باشه. شما این رو اساس کار قرار بدید و ببینید که اگر اکتتبها معلوم قرائت شده ترجمهش چی میشه و در این حالت کدومی که از این ترجمه هایی که بهتون داده شده درسته، و اگر که اکتتبها به صیغه مجهول خونده شده باستم دقتی بفرمایید ببینید کدوم یک از این ترجمه ها صحیحه. فقط یک نکته اینجا خدمتتون بگم و اون اینه که دقت کنید توی این آیه فعل تملا، فهیه تملا علی، و حتما به صیغه مجهول خونده شده. برای اینکه معنای درست اکتتبه رو به دست بیارید، باز هم میتونید معنی اکتتبه رو، ریشه اون رو که کتبه هست و به اون بابی که رفته دقت کنید. از کتاب‌های لغت اینجا فرقی نمی‌کنه بر کتابی مراجعه کنید، چون همه این رو نوشتن. ببینید که کتبه در این بابی که رفته از ابواب ثلاثی مزید به چه معنا هست. پس بنابراین اول مراجعه به المیزان و کشاف کنید برای اینکه ببینید معلوم و مجهول خونده بشه چه معنا داره. یه مراجعه هم به کتاب لغت داشته باشید که بدونید فعل کتبه در این بابی که رفته به چه معنایی هست. بعد ترجمه ها رو نگاه کنید ببینید بعضی از ترجمه ها صحیح معنا شده و بعضی ها اون معنای درستی رو که ما میخواستیم به دست نداد. اما تمرین بعدیتون رو میدهد. در آیات آل عمران 167 و لیعلم الذین نافقوا، اینجا محل بحث ما فعل لیعلم هست، و بعد در آیه دیگه والله یقدر اللیل و النهار علم ان تحسبوا، که حالا ما به بعدش کار نداریم. نکته ای که اینجا محل بحث هست اینه که این لیعلم فاعلش خداونده. آیه بعدی هم که علمه که زیرش هم خط کشیده شده، این هم فاعلش خداونده. خب اینجا ما اگر بیایم اینطوری بیان کنیم که این کارها انجام شد برای اینکه خدا بشناسد، حالا اونایی که منافق هستند در این آیه آل عمران و در آیه بعد، خداوند یقدر لیل و نهار و علم، یعنی دانست، یعنی خدا دانست. اگر به این دو صورت ما ترجمه کنیم، یک مشکل اساسی داریم که با مسائل کلامی ما جور در نمیاد، و اون اینه که وقتی میگیم برای خدا این کار رو کرد برای اینکه بداند، لازمش اینه که نعوذ بالله خداوند قبلا نمیدونسته، با این کار میخواد بدونه. یعنی مشکل با مسائل کلامی ما پیدا میکنه. در آیه بعد هم همینطور، خدا دانست این امر رو. خب این دانست اگه بگیم، لازمش اینه که خدا قبلا نمیدونسته، حالا میدونه. این معنا رو میرسونه که باز هم با مبانی کلامی ما درست در نمیاد. شما برای به دست آوردن ملاک در این ترجمه میتونید صفحه 84 کتاب مبانی ترجمتون رو با همین عنوان مطالعه کنید. اونجا چند تا ترجمه براتون آورده و راهکار درست ترجمه رو در مواقعی که آیه به این صورت خدمتتون داده. خلاصه امر اینه که اونجا ما نمیتونیم بگیم دانست، نمیتونیم بگیم این رو انجام داد برای اینکه بداند، اینجوری هم درست در نمیاد، بلکه ما میتونیم اینطوری معنا کنیم باز شناسد. این باز شناسد یعنی اینکه قبلا هم میدونسته برای اینکه دوباره بشناسه، یا اینکه بگی معلوم بدارد، مشخص کند، که همه اینا نشون میده که خودش میدونسته، میخواد به ما یاد بده، ما این رو بفهمیم. این میشه ملاکی که در مواردی که لازم هست و مشکل کلامی ما پیدا میکنیم باید از این روش استفاده کنیم. خب تحقیق اول که چند تا براتون نوشته شده، ترجمه لیعلمه هستش. شما دقت کنید روی کلماتی که اشاره به این ترجمه میکنه، مثلا معلوم بدارد، مشخص کند، بشناساند. این اینجا محل بحث ما هستش. در مورد ترجمه آیه 20 مزمل هم باز هم دقت روی این قسمت ترجمه کنید که کلمه علمه رو این مترجمین چطور بیان کردن. مثلا رضای اصفهانی آورده دانسته، آقای صفوی آورده دانست، تفسیر کاشف آورده میداند، تفسیر صفی علیشاه دانست. این شاهد بحث شماست. اول صفحه 84 رو مطالعه کنید که راهکار دستتون بیاد و بعد از اون ببینید کدوم یک از این ترجمه ها صحیح و کدوم اشتباه هستش. تحقیق بعدی در مورد مبانی فقهی هست که یکی از آیات آیه وضو هست که بیان شده و آیه دیگه در مورد آیه متعه زنان که گفته شده آیه مائده 6 و نساء 24 رو از دیدگاه یک مفسر شیعی و یک مفسر اهل سنت بررسی کنید. مطلبی که در مورد این تحقیق هست صفحه 91 و 92 کتاب مبانی ترجمه هست. الان آیات رو ببینید، من شاهد مثال ها رو خدمتتون بیان کنم. آیه اول، یا ایها الذین آمنو اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. این قسمت رو جدا کنید و جدا دو تا ترجمه رو براش بررسی کنید با این توضیحاتی که بعد میده. و قسمت بعد، ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الال کعبین. این قسمت رو هم جدا بررسی کنید با این بیاناتی که خدمتتون عرض میشه. خب قسمت اولش رو همطوری که میبینید میفرماید کسانی که ایمان آوردید هنگامی که به نماز ایستادید بشویید صورتهایتان و دستهایتان. تا اینجا ما مشکلی نداریم، شیعه و اهل سنت یکی. الال مرافق، این علل مرافق محل بحث، شاهد مثال، باید روش کار بکنید. نکته ای که هست اینه که اهل سنت این الا رو در علل مرافق به معنای الای انتهایی میگیرن. پس یعنی صورت ها رو بشویید و دست ها رو تا آرنج، یعنی انتهای شستن بشه آرنج. اما در شیعه همطوری که میدونید موقع وضو دستا از بالا به پایین شسته میشه. خب این الا رو ما در اینجا چطور معنا کنیم؟ این مشکلیه که در ترجمه ها هم بروز پیدا میکنه. شما برای اینکه این تحقیق رو حل کنید میتونید مراجعه کنید به المیزان در رابطه با همین آیه و اول نظرات ایشان رو بخونید و بعد هم جوابگوی این ترجمه ها باشید. اما نکته بعدی در مورد ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم. نکته در اینجا اینه که ارجلکم همطوری که میبینید اعراب ارجل نصبه. این دو قرائت داره، هم به نصب خونده شده و هم به مجرور یعنی ارجلکم با کسره خونده شده. این محل بحث ما هست. نکته ای که ما ازش میگیریم اینه، میفرماید مسح کنید بعد از شستن دست و صورت، مسح کنید سرهایتان را، خب با این ما مشکلی نداریم با اهل سنت، و پاهایتان. اهل سنت معتقد هستند که ارجله اگر منصوب خونده بشه نمیتونه عطف به رؤوس باشه چون رؤوس مجروره، بنابراین منظور اینه که ارجله رو عطف کنیم به ایدیکم، پس نتیجهش این میشه که پاها رو هم باید بشوییم. این محل بحثه. خب شما تحقیق کنید در این رابطه ببینید ارجلکم اگر مجرور باشه قرائتش معناش چیه و چطور ما این رو رد میکنیم، اگر منصوب باشه به چه صورت هست، علت نصبش چیه، و بعد دلیل بیارید که چرا نظر شیعه درسته و باید پاها هم مس بشه. اما تحقیق بعدی در همین رابطه یعنی در مورد مبانی فقهی، آیه متع زنان همین آیه هستش، نساء 24، فما استمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه. خب توی این آیه بیان میکنه که اون چرا که استمتاع میبرید یعنی لذت جنسی میبرید از زنان، خب اجور اونها را بدهید. بنابر نظر شیعه مراد از استمتعتم در اینجا متعه یا همون صیغه کردن زنان هست که دیگه فقط مدت داره، یعنی بنابر یک مدت خاصی مهریه مشخص میکنن و این زن بر این مرد حلال میشه، همون استمتاع جنسی که میگه. اما در نظر اهل سنت این آیه هیچ اشاره‌ای به متعه و صیغه بودن نداره. شما برای اینکه به نتیجه برسید برای حل این تمرین مراجعه کنید به تفسیر نمونه در ذیل این آیه. اونجا دلایل اینکه چرا شیعه این رو به عنوان متعه قبول داره کاملا بیان کرده، دلایل اهل سنت رو هم رد کرده. اون رو مطالعه کنید بعد انشاءالله میتونید که پاسخگوی این تحقیق باشید. اما تحقیق بعدیتون در آیه یوسف، آیه 30 سوره یوسف هستش. آیه رو دقت بفرمایید. قال نسوتون فی المدینه امرأت عزیز تراود و فتاها عن نفسهی قد شغفها خوبن. این رو گفته از پنج ترجمه معروف با هم مقایسه کنید. کاری که باید انجام بدید اینه که آیه رو از نظر جمله ها جدا کنید که میشه سه جمله. قال نسوتون فی المدینه، این رو جدا بررسی کنید، ترجمه هاش رو ببینید و با هم مقایسه کنید. پنج تا ترجمه ای که آورده شده. امرأتو عزیز تراود و فتاها، زن عزیز مراوده کرده غلامش رو به خاطر برای خودش. اول اینم به صورت یک جمله جدا هر پنج تا ترجمه رو زیرش بنویسید و با هم مقایسه کنید. قد شغف و حبن هم به همین صورت. نکته ای که اینجا خیلی محل بحثه چند تا هست. یکی اینه که برای اینکه امرأت و عزیز رو ترجمه کنیم چه واژه‌ای مناسبه؟ بگیم زن عزیز مصر یا بگیم همسر او؟ روی این مطلبم توی خود کتاب مبانی ترجمه در این رابطه داشتید. روی این اولا توجه کنید، ببینید کدوم ترجمه ها درست گفته. این نکته اول. نکته دوم، کلمه تراوت هست. ریشه این کلمه رو به دست بیارید، به اون بابی هم که رفته دقت کنید. اینو میتونید از مفردات راغب به دست بیارید. بعد ببینید منظور از این تراوت چی هستش. این یکی از نکات مهم در این آیه است. نکته بعدی، قد شغفه ها حبن. کلمه شغفه، اینم معنیش رو از مفردات راغب به دست بیارید. بعد از اون دقت کنید که کلمه شغفه مراحل عشق و دوست داشتن رو در به نوعی داره نشون میده. یک مرحله از دوست داشتنه. شما مراحل دوست داشتن رو از تفسیر نمونه به دست بیارید. ذیل همین آیه به تفسیر نمونه مراجعه کنید. اونجا نوشته که مراحل عشق، فرضاً اول هوای نفسه، بعد علاقه است، بعد کلفت، عشق، شعف، مراحل رو به ترتیب بیان میکنه تا اینجایی که میرسه به این شغف. یعنی میخواد بگه که مرحله دوست داشتن زلیخا چه مقدار بوده، چون دوست داشتنم 1, 2, 3, 4 داره، تا نزدیک 8, 9 مرحله پیش میره. ببینید اونجا مرحله‌ای که زلیخا این عشق یوسف در دلش نهاده شده کدوم مرحله بوده، اون شغف رو به اون معنا بگیرید. بعد که اون رو فهمیدید، اون رو مقایسه کنید با این ترجمه ها. ببینید این ترجمه ها به کدوم یک از اون مراحل درست اشاره کرده. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.